4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در دومین عصر از آخرین ماه سال، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را می شنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله عصرگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و از شنوندگان رادیو فردا. سه خبر اول درباره وضعیت کرونا در ایران. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا امروز شنبه اعلام کرد 11 شهر ایران که همگی در استان خوزستان قرار دارند در وضعیت قرمز هستند. علیرضا رئیسی همچنین اشاره کرد بیش از 50 شهر در وضعیت نارنجی، حدود 220 شهر در وضعیت زرد و نزدیک به 170 شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.
11 تا شهر قرمز داریم که همگی در استان خوزستان هستند: آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون، هویزه از جمله شهرهایی هستند که قرمز هستند و حتما نیازی که رعایت پروتکل‌ها بسیار جدی گرفته بشه.
علیرضا رئیسی با اعلام اینکه سرعت انتشار ویروس انگلیسی در استان خوزستان بسیار بالا رفته، این مسئله را زنگ خطری جدی و هشداری برای سایر استان‌ها دانست. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت امروز شنبه گفت در یک هفته گذشته تعداد موارد بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران نسبت به هفته قبل روند افزایشی داشته. سیما لاری افزود بیشترین میزان بروز موارد بستری در این مدت در استانهای مازندران و خوزستان و بیشترین میزان مرگ و میر در استانهای مازندران و گیلان بوده. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از شناسایی حدود 8000 بیمار جدید کووید 19 در شبان روز گذشته خبر داد و اضافه کرد مجموع مبتلایان از زمان اعلام خبر شیوع کرونا در ایران که دقیقاً یک سال پیش بوده به بیش از 1,566,000 نفر رسیده است. سیما لاری گفت در شبان روز گذشته 68 بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به بیش از 59,400 نفر رسیده است. اعلام این آمارها در حالی است که آمار مبتلایان و جانباختگان رسمی از سوی وزارت بهداشت همواره با تردید کارشناسان مواجه بوده. و در همین زمینه نامه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی درباره اولویت دادن به هنرمندان در واکسیناسیون کرونا انتقادهایی را به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با تعویض آمیز خواندن این نامه از سازمان نظام پزشکی خواست از مردم عذرخواهی کند و نامه را پس بگیرد. روزبه کردونی در یادداشتی در کانال تلگرامیش این پرسش را مطرح کرد که چرا هنرمندان برای دریافت واکسن اولویت بیشتری از کارگران، دستفروشان، آتشنشانان، امدادگران، پلیس و رانندگان تاکسی دارند. رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی خواستار آن شد که برای مدیران نظام پزشکی دوره آموزشی اجباری درباره اخلاق زیستی و اخلاق پزشکی گذاشته شود. فاطمه معتمدآمریا، بازیگر سینما و تئاتر، و فرشته طاهرپور، رئیس انجمن کارفرمایی تهیه کنندگان ایران هم در نامه‌هایی درخواست جامعه هنری برای اولویت دادن به هنرمندان سینما و تلویزیون برای دریافت واکسن کرونا را رد کردند. مجید تخت‌روانچی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، از آمریکا خواست در مرحله کنونی برای احیای برجام چند نوع تحریم را لغو کند. او گفت علاوه بر تحریم‌هایی که پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام اعمال شدند یا بازگشتند، تحریم‌هایی هم که با عناوین غیر هسته‌ای اعمال شدند باید لغو شوند. تحریم‌های غیر هسته‌ای تحریم‌هایی هستند که با عنوان حمایت از تروریسم علیه برخی نهادهای مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی اعمال شدند. مجید تخت‌روانچی این درخواست‌ها را در گفتگو با وبسایت علی خامنه‌ای وابسته به دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد. تهران گفته است در صورت عدم لغو تحریم‌ها تا روز سوم اسفند برخی دیگر از تعهداتش از جمله بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات خود را محدود می‌کند. در مقابل آمریکا اما می‌گوید تحریم‌ها همچنان پا بر جا هستند و در صورت اجرای کامل مفاد برجام از سوی ایران، واشنگتن آماده گفتگو برای لغو برخی تحریم‌ها خواهد بود.
ممنونم. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. حسن روحانی در سالگرد اعلام ورود کرونا به کشور میگوید از همان ابتدا به مردم اطلاع دادیم. این در حالی است که پزشکان بسیاری شیوع آن را ماها قبل هشدار داده بودند.
تعدادی از مقامات بهداشتی اعلام کردند که کرونا از آذر ماه در ایران وجود داشته.
با اعلام آمادگی واشنگتن برای حضور در نشست 5 به علاوه 1 با ایران، قدم بعدی تهران برای برخورد با توافق هسته‌ای چه خواهد بود؟
ایران باید منطقاً به این نتیجه برسه که این آمریکایی است که من میتونم باهاش مذاکره بکنم.
و در سفر امروز رافائل گروسی به تهران، چه مسائلی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران مطرح خواهد شد؟
واقعیت اینه که همه طرفای درگیر علاقه دارن که برجام را بیفته، زیرا که وجود برجام از جنگ جلوگیری میکنه.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن آماده است با دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل وارد مذاکره دوباره در مورد برنامه هسته‌ای ایران شود. آقای بایدن که روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، از همکاری با شرکای اروپایی واشنگتن برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه خبر داد. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، موضع او را درباره سخنان آقای بایدن جویا شدیم.
همین چند روز گذشته تلاش‌ها و اقداماتی که دولت آمریکا در جریان انداخته، همه رو می‌بینیم که در یک شکل اجماع ساز داره پیش میره. یعنی اینی که قبل از اینکه هر گونه حرف و صحبتی بزنه، فرض کنید دیروز با آقای بلینکن با وزرای خارجه سه کشور اروپایی نشستن صحبت کردن، و بعد از اونه که اعلام میشه که آمریکا میخواد در چارچوب 5 به علاوه 1 دوباره برگرده به اصطلاح مذاکره با ایران. یک سری امتیازات داده میشه به ایران که اون مکانیزم مارشال لغو میشه، میگه که دیپلمات‌های ایران میتونن در نیویورک دوباره آزادانه رفت آمد بکنن، و همه اینا رو همونطور که گفته شد در چارچوب مذاکره و توافق و همکاری با اروپایی ها داره انجام میده. و خود اروپایی ها و دولت بایدن هم توافق دارن که ما دیگه باید در جام سال 2015 رو به عنوان کف خواسته هامون در نظر بگیریم و بریم با ایران مذاکره کنیم، بدون اینی که در حل مسئله مربوط به نوع سیاست های ایران در منطقه و مسائل برنامه موشکی اینها هم تعللی داشته باشیم، یا اینها رو بذاریم به کنار برای مثل مثلا دوران 2015 برای یک زمان دیگه. از این جهتش به نظر میاد این همکاری چند جانبه‌ای که آمریکا داره پیش میبره، از جمله در مورد مسئله مربوط به ایران، بسیار خوب نمود داره این روزها. با توجه به رویکردهایی که در پیش گرفته، خیلی داره اتکا میکنه به اروپایی ها، و چیزی در مورد ایران به خصوص باید تهران متوجه باشه که برخلاف دوران ترامپ که میخواست یک تنه با ایران مسئله رو حل بکنه و نهایتا موفق نشد، الان اروپایی ها که بغل دولت بایدن وایستادن، لزوماً کار ایران آسان‌تر نیست و با یک جبهه متحدتری رو
اما درباره سخنان روز گذشته آقای بایدن و رویکرد احتمالی تهران، آقای روشندل کارشناس امور بین الملل چه اینگونه میگوید؟
نگاه بکنیم در یک چارچوب منطقی. تهران تا قبل از بایدن مواجه بود با یک سیاستی که به کل چیز دیگری میخواست. حالا از اولین گامهای تهران این هستش که فاکتور فشار عربستان سعودی و اسرائیل رو در واقع از معادله برداشته. دوم این که همین دیروز دستور داده شده که اون خواسته بازگشت تحریم های سازمان ملل از این پرونده برداشته بشه، یعنی اون رو در شورای امنیت ادامه نخواهد داد و جزء خواسته آمریکا نیست، بلکه خواسته آمریکا در پایان دور جدید مذاکرات اگر اتفاق بیفته تعیین خواهد شد. ایران بایستی منطقاً به این نتیجه برسه که این آمریکایی است که من میتونم باهاش مذاکره بکنم. مذاکرات آمریکا و ایران بر سر برجام میبایستی به اصطلاح به صورت قدم به قدم صورت بگیره و در مقابل اقدامات آمریکا ایران بایستی روی مناسب نشون بده. درست هستش که مسئله فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران رو بایدن مطرح میکنه، اما اون رو به عنوان یک موضوع ثانوی داره مطرح میکنه و همچنان تاکید سیاست بایدن پایه و اساس بودن 5+1 به عنوان یک پیمان بین‌المللی است که آمریکا هم جز بشه.
اما در همین ارتباط رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، به رادیو فردا چنین میگوید:
سیاست آقای بایدن در ارتباط با جمهوری اسلامی تا حالا به خصوص قدم‌هایی که برداشتن اونها رو اعلام کرد سیاست تغذیه تمساح بوده و بلافاصله بعد از اعلام امتیازهایی که نه چندان مهم ولی به هر حال نظر روانی با اهمیت به جمهوری اسلامی داده شد، یعنی بازپس گرفتن اقدامی که برای به کار بردن مکانیزم معاشی در دوره ترامپ آغاز شده بود و همینطور دادن حق رفت و آمد آزاد در نیویورک به نمایندگی جمهوری اسلامی، به اضافه اعلام پیوستن به گروه 5+1 رو آقای ظریف با واکنش تندی پاسخ داد. نگاه همراهی و همسویی در اون دیده نمی‌شد و این به هر حال سیاستی است که در طول 42 سال گذشته آمریکا از اون پاسخ مثبت نگرفته و جمهوری اسلامی از امتیازاتی که می‌گرفته برای رسیدن یا نزدیکتر شدن به هدفهایی که داشته استفاده کرده و در تمام طول این 42 سال بخصوص در دوره دولت‌های دموکرات همزمان با تغییر تمساح یعنی دادن امتیاز به جمهوری اسلامی و افزایش اشتهاش برای مسائل حقوق بشر فقط اشک تمساح ریخته. اینجاست که هم مردم ایران نسبت به سیاست‌های آقای بایدن نگاهی همراه با سوء ظن دارن و میخوان ببینن به کجا این کشیده میشه و هم تردید در دولت بایدن وجود داره که واقعا چه خط مشی منسجمی رو در ارتباط با وضعیت کنونی دولت جمهوری اسلامی و به خصوص نقض تعهدات اتمیش در پیش بگیره. اقدامی که حرفایی که امروز آقای بایدن به نوعی تلویحا میگه که دولت بایدن میخواد یک اولویت رو موقتا بهش برسه تا ببینه بعد با جمهوری اسلامی چه میشه کرد و این اولویت محدود کردن حرکتی است که جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی ادامه میده و اگر که بتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که از برداشتن قدم ماقبل نهایی یعنی لغو پروتکل الحاقی یا لغو تعهداتش در مقابل پروتکل الحاقی دست بکشه، در مقابل بازگشت به برجام میتونه نقطه شروعی داشته باشه تا این نقطه شروع رو در ماها و هفته های آینده تدریجا ادامه بده.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی، درباره رویکرد جو بایدن به توافق هسته‌ای با ایران توضیح میداد. اما اگر درباره این گزارش‌ها یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112 2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من فکر میکنم که بازگشتن به برجام مسئله فرعیه در بین رابطه بین ایران و غرب. ایران همیشه نیاز داره که تنش داشته باشه برای مسائل داخلی خودش و اون سیستم مافیایی که تو ایران برقرار کرده بدون تنش باید پاسخگو باشه. بنابراین همیشه باید یه دشمن خارجی وجود داشته باشه. اینها تا آخر خط میرن، اونجایی که دیگه فکر میکنن نظامشون در خطر هست به صورت تاکتیکی عقب نشینی میکنن. آمریکا اشتباه کرده طی این 42 سال، فکر میکرده که ایران رو میتونه مهار کنه. بله مهار میشه برای مدت کوتاهی و بعد از جای دیگه این مشکل سر برمیاره.
مسیر و نقطه پایانی که بایدن برای رژیم ایران تصویر کرده جنگ یا تحریم نیست، بلکه صلح و دیپلماسیه و بعیده که اپوزیسیون در اون نقطه پایان جایی داشته باشه.
مادام که یک اپوزیسیون یک پارچه و متحد با یک هدف مشترک که براندازی رژیم صفاک اسلامی است نداشته باشیم، چه چشم اندازی میتونیم به اون داشته باشیم؟ تغییرات فعلی سیاسی در واشنگتن هم باعث بی‌اثر شدن به پوزیسیون میشه و نهایتا قراردادهای پس و پیش پرده که به بقای حکومت اسلامی منجر میشه، نه اصلاح اون و نه خاتمه اون. و در این میان باز هم مردم هستن که سنگ زیرین آسیاب قرار میگیرن.
توافق نامه ای که مد نظر حکومت ایران هستش با اون برجامی که مد نظر اروپا و امریکا هستش دو مقوله متفاوت و گاه متضادی هستش که فکر نمی کنم در یک جا بتونن جمع بشن. فکر می کنم که اگر حکومت ایران بتونه با کشورهای اروپایی و امریکا بشینه پای میز مذاکره، اون موقع دیگه جمهوری اسلامی نیستش، چون جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش، تروریسم، موشک و فعالیت هستیش و زیر پا گذاشتن حقوق بشر هستش که میتونه ادامه داشته باشه، و اگر این موارد رو نداشته باشه پس دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره. در ضمن اگر تعدادی هم میخوان این توافق رو داشته باشن، در داخل کشور دچار تضاد منافع شدید میشن و حذف میشن. برای همینم الان همشون با هم یک صدا شدن با رهبر و فکر میکنم که هیچ وقت روابط دیپلماتیکی که مد نظر اروپا و امریکا هستش با ایران برقرار نخواهد شد تا وقتی جمهوری اسلامی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است روز شنبه دوم اسفند، یک روز قبل از پایان ضرب الاجل ایران برای تعویق پروتکل الحاقی در تهران، با مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی اساسی آژانس مذاکره خواهد کرد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز اعلام کرده دو سایت هستی ایران اورانیوم تولید می‌کنند. در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن وین، ابتدا از او درباره اهمیت سفر آقای گروسی به تهران در آستانه خروج تهران از پروتکل الحاقی پرسیدم.
واقعیت اینه که همه طرف‌های درگیر، حالا جمهوری اسلامی رو اندکی با احتیاط میگم، علاقه دارن که برجام را بیفته، زیرا که وجود برجام به نظر من از جنگ جلوگیری میکنه. خب حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تعهداتش رو مرتب کم کرده، به ویژه الان این ماهای اخیر، و با توجه به اینکه گفتن که از پروتکل الحاقی هم بیرون میرن، از این لحاظ مهمه که این بیرون رفتن ایران از پروتکل الحاقی که به احتمال قوی صورت میگیرد به لحاظ رسمی، چون رژیم اعلام کرده و اعتمالا برای حفظ صورتش هم انجام خواهد داد. منتها کاری که آقای گروسی میکنه، شما در یه توییت هم که فرستاده میبینید، میگه میره اونجا که توافقهایی بکنه که در چارچوب قوانین ایران. اینجا مسئله مهمیه. من فکر میکنم کاری که گروسی خواهد کرد این خواهد بود که با وجود اینکه ایران به طور سوری از پروتکل الحاقی میره بیرون، کنترل آژانس هنوز برقرار بمونه، مانند دوران قبل از برجام. چون دوران قبل از برجام هم جمهوری اسلامی به بیشتر تعهدات مثل پروتکل الحاقی متعهد بود، و الان هم به احتمال قوی دنبال یک همچین راه حلیه که فضا رو باز نگه داره برای اینکه امریکا که میخواد برگرده، به ویژه با اعلان این موضوع از طرف وزیر خارجه امریکا که امریکا حاضر است وارد مذاکرات غیر رسمی گروه پنج به اضافه یک بشه، و یه تحول بزرگیه، شرایط برای یک همچین عملی مهیا بشه.
آقای بیات، خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی اعلام کرده که در دو سایت جمهوری اسلامی ذرات اورانیوم کشف شده. چقدر این گزارش میتونه مهم باشه و به روند گفتگوهای احتمالی پیش رو لطمه بزنه؟
الان اصول میتونه لطمه بزنه، تردیدی توش نیست، ولی مهمه که چرا الان دوباره این موضوع مطرح میشه. واقعیت این است که جهان میداند جمهوری اسلامی قصد ساختن بمب داشته و اقداماتی هم در این جهت کرده، منتها با برجام در واقع یه خط پایانی کشیده شد، و با توجه به اینکه تو این مراکزی که صحبت ازشون هست
در طول 17 سال اخیر فعالیتی صورت نگرفته. اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دوباره روی آورده به برنامه هسته‌ای به عنوان یک وسیله فشار، به عنوان یک تهدید تلویحی، و مخصوصا اگر در نظر بگیریم که شخصیت‌های رژیم، وزیر اطلاعاتش همین هفته اخیر چی گفت، یعنی که موضوع ساختن بمب هنوز برای جمهوری اسلامی در پس پشت کلهشون هنوز وجود داره. خب اینو در نظر بگیریم، باعث میشه که دوباره برگردی به پرونده های قدیمی رو جستجو بکنی و ببینی چه خبره، زیرا که اهمیت داره که بدانی که اگر که جمهوری اسلامی این رویه الانش رو ادامه بده، این تا چه حد پشتوانی تجربی هم از قبل میتونه داشته باشه. یعنی به طور مشخص در اون دو محلی که ذرات اورانیوم پیدا شده، اقلا در یک مورد آنچنان که در گزارش رویترز آمده دلالت بر این داره که ممکن است تجربه کرده باشن روی ساختن بمب. معنیش این نیست، این خود بمب نیست، ولی با اورانیوم غنی نشده باید تمرین این کار رو بکنه و میتواند وجود ذرات اورانیوم در یکی از این سایت ها، نه هر دوش، در یکی میتونه بر این دلالت داشته باشه. خب حالا اینو جمعش بکنم، این که ممکنه جمهوری اسلامی تجاربی در مورد بمب‌سازی کسب کرده باشه، یکی دیگه این که الان به سرعت برنامه هسته‌ایشو پیش میبره، خب یه عده رو نگران کرده و اون طبیعتاً میتونه ضربه بزنه به یا صدی در مقابل آقای بایدن ایجاد بکنن که بخوان برگردن به برجام، با توجه به مخالفت‌های بسیار سرسختانه که در امریکا بر ضد این کار صورت میگیره.
اما در سالگرد اعلام ورود ویروس کرونا به ایران، بسیاری معتقدند این بیماری از ماه‌ها قبل در ایران وجود داشته است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398 رسما اعلام کرد که نتیجه آزمایش‌های اولیه از دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم مثبت بوده است. این نخستین بار از زمان انتشار اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور چین بود که ایران از مثبت بودن نتیجه آزمایش افراد مشکوک در این زمینه به طور رسمی خبر داد. اما فقط با یک نگاه کوتاه به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران در بهمن ماه مشخص می‌شود که ویروس کرونا خیلی زودتر از آن که وزیر بهداشت آن را اعلام کند در حال شیوع بود. روزنامه همشهری 23 بهمن ماه نوشته آمبولانس پشت آمبولانس بیمار بدحال به بیمارستان فرغانه می‌آورد، بزرگترین بیمارستان قم. آمبولانس‌ها بیمارانی با علامت یکسان دارند: تنگی نفس، کاهش سطح اکسیژن خون و سرفه‌های شدید. تعداد بیماران با این علائم دارد از حد طبیعی خودش خارج می‌شود. بیماری آنقدر زود پیشرفت می‌کرد که کادر درمان مجالی برای اقدام نداشت. بیماران یکی یکی به سرنوشت مرگ گرفتار می شدند. هیچ دارویی هم روی بیماری اثر نداشت. اینجا بود که زمزمه شیوع کرونا در راهروهای بیمارستان‌های محل پذیرش افراد با علائمی شبیه سرماخوردگی پیچید. پزشکان فهمیدند کرونا خیلی وقت است به جان مردم شهر افتاده و بسیاری را مبتلا و ناقل کرده است. زنگ خطر از همان لحظه به صدا درآمد. گفتند کرونا در قم شایع شده است. بسیاری از کادر درمانی معتقدند کرونا از آذر ماه و به طور قطع در دی ماه در ایران پخش شده بود. یک پزشک در ایران در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
بیماری از آذر ماه تو ایران بود و ما اون موقع متوجه نبودیم که این بیماری کروناست. فکر میکردیم که آنفولانزای H1N1ه. حالا بعدها متوجه شدیم که بیماری رو که با تشخیص آنفولانزا ما بستری کرده بودیم، بعدا متوجه شدیم که اینا بیماران کرونایی بودن و مریضی داشتیم که اون موقع اسکنری انجام داده بودیم و فکر میکردیم که اون علائمی که تو اسکنریش بود حالا ربط میدادیم به آنفولانزا و اینکه پنومونی کرده مریض. ولی بعدن که همون مریض، ما مریضی داشتیم که آذر ماه بستری شده بود، دوباره چند ماه گذشته بستری شد، ما اسکن سال گذشتهش رو بررسی کردیم، دیدیم بله این مریض دقیقاً کرونا بوده و موارد مشابه خیلی زیاد داشتیم.
دکتر مینو مهرز، پزشک و عضو کمیته کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، در همان روزها در این باره گفت: در قم کارگاه‌های متعدد و کارگر چینی زیاد است. اینها بدون هیچ کنترلی به چین می‌رفتند و می‌آمدند و در نتیجه کرونا وارد کشور شد. ایران برخلاف دیگر کشورها درها را به روی این کشور نبست. مقامات جمهوری اسلامی اما تا قبل از برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی شیوع کرونا در ایران را انکار می کردند.
اما در سالگرد اعلام ورود اولین مورد بیماری کرونا در ایران، حسن روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: از اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد کشور شده، در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به مردم اعلام کنیم. در همین زمینه در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره سوابق اخبار ورود کرونا به ایران پرسیدم.
در بهمن ماه گزارش‌های مختلفی مطرح بود مبنی بر اینکه کرونا در ایران وجود داره، اما مقامات مسئول نه تنها این گزارش ها را تکذیب می کردن، بلکه با افرادی که به هر حال در این باره صحبت می کردن هم برخورد می شد که از جمله اونها محمود شهریاری مجری تلویزیون بود. بعدها تعدادی از مقامات بهداشتی اعلام کردند که کرونا از آذر ماه در ایران وجود داشته و اشاره اونها به هر حال به بیمارانی بود که در اون زمان به دلیل بیماری‌های تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند و تعداد اونها بسیار زیاد بود. حتی در برخی از استان‌ها مانند استان سیستان و بلوچستان در آذر ماه گزارش‌هایی درباره جان باختن تعداد زیادی از شهروندان منتشر شده بود که نسبت به بیماران تنفسی سال پیش از آن آمار بسیار بالاتری بود، اما به هر حال مقامات مسئول به این گزارش‌ها هیچ اعتنایی نکردند و تا روزهای قبل، یکی دو روز قبل از انتخابات، عملاً وجود کرونا در ایران تکذیب می‌شد و به هر حال حتی برخی از رسانه‌های اصولگرا هم و همینطور رهبر جمهوری اسلامی هم هدف از این بحث مطرح شدن این مباحث را تأثیرگذاری بر انتخابات مجلس.
جمهوری اسلامی در مواجهه با بیماری کرونا در چه حوزه‌هایی دست به پنهانکاری زد و دلیل این پنهانکاری‌ها چقدر میتونه صرفاً سیاسی باشه؟
مقامات جمهوری اسلامی در واقع از موضوع کرونا غافلگیر شده بودند و به تعبیری شاید خودشون رو گول می‌زدن که این کرونا در ایران وجود نداره. از جهتی اگر اعلام می شد که کرونا در ایران وجود داره، اونها مجبور بودن که راهپیمایی 22 بهمن رو برگزار نکنن و همینطور مجبور بودن که به هر حال درباره انتخابات یک فکری بکنن، ولی اونها آمادگی برای این موضوع رو نداشتن و برای همین عملاً اصل وجود کرونا در ایران رو پنهان کردن تا نخوان که با این مشکلات مواجه بشن و بخوان درباره راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات تصمیم بگیرن. یکی از موضوعاتی که مقامات جمهوری اسلامی درباره اون پنهان کاری کردن هم آمار جان باختگان کرونا بود، به خصوص در ماه‌های اول و همچنین در مناسبات مذهبی. آماری که حتی مقامات محلی اعلام می‌کردن، جمع اون آمار عملاً بیش از 2 برابر آماری بود که در نهایت توسط وزارت بهداشت اعلام می شد. همینطور گزارش هایی که از استان ها منتشر می شد نشون می داد که به هر حال مقامات استان ها هم تعداد زیادی از افرادی که مبتلا به کرونا بودن و علائم کرونا رو داشتن، به این دلیل که در نهایت ازشون تست گرفته نشده، را جزء آمار خودشون بیان نمی کردن. در سخنان مقامات بهداشتی، آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت هم اعلام شده که عملاً آمار واقعی کرونا بیش از 2 یا 3 برابر از اون چیزی هست که وزارت بهداشت اعلام می کنه و در واقع این وزارتخونه تنها آمار قطعی کرونا رو که مربوط به تست های مختلف هست رو اعلام می کنه و به گفته برخی از مقامات بهداشتی ممکنه که حتی از خیلی از افرادی که فوت شدن تست کرونا گرفته نشه و اونها در آمار لحاظ نمیشن.
احسان مهرابی درباره سابقه ورود کرونا به ایران و نادیده گرفتن اون از سوی مقامات جمهوری اسلامی توضیح میداد. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.